دمیدن خورشید استقلال و آزادی بر شما مبارک. آغاز دهی فجر به یمن حضور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در وطن و طلوع خورشید حق و حق پرستی بر همه حق خواهان و حق جویان خجسته باد.
خمینی ای امام،
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، قوت شعار تو به راه حق بیان، نماز را درود، نماز را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، نرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از تو هم، مرد توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری، بود شعار تو به راه حق قیام، زمار و را درود، زمار و را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف،
چون تو از مصرف دشمنان کنیم ترک سر ترک زن ترک جان کنیم.
دهه فجر انقلاب اسلامی این عید بزرگ رو به همه شما هموطنان فجرآفرین تبریک و تهنیت میگه.
ما همه یار تو یاور توییم، دوست داره تو هم سنگر توییم. ای حماسه تو ورد زبان ما، این تویی مظهر آرمان ما. بود شعار تو براد حقیا، زما تو را درود زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای بجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت زجان در ره حدر، ای پیه کند شورای انقلاب، از تو شد کام خود کامگان خراب. این زمان زیف گن در پناه دین، طرح جمهوری محکم و متین. بود شعار تو به راه حق بیان، زما تو را درود زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت زجان در ره هدف. هر زمان میرسد از تو این ندا، ای از ایران مستضعفان بپا. زیر وارث دم زندگی بسر، نزد تابوتیان بندگی بسر. بود شعار تو به راه حق بیان، زما تو را درود زما تو را سلام. خمینی ای امام، 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 خمینی ای امام.
درود بر شما. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو میشنوید، شبکه رادیویی تهران، و خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با صدای پایتخت. همراه بشید با همکاران عزیزم و همین حالا از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی تهران. حال احوالتون چطوره؟ امیدواریم در هر جای ایران سرافرازمون که هستید تندرست باشید. آغاز دهه فجر و یمن حضور امام خمینی رحمت الله علیه در وطن و طلوع خورشید حق و حق پرستی بر همه حق خواهان و حق جویان خجسته باد. ماه بهمن ماه شکوه و سرافرازی است، ماه حضور وجود نازنین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خاک میهن اسلامی است. شادی هاتون پایدار. خانم ها و آقایان، شما شنوندی از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده تقدیمتون میشه. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران. همراهان عزیز، سازمان بهزیستی کشور به عنوان نهادی حمایتی مسئولیت اصلی خودش رو بر محور پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر جامعه قرار داده. این سازمان با ارائه خدمات جامعه در حوزه‌های مختلف از جمله توانبخشی، مددکاری اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی تلاش می‌کنه تا شرایط بهتری رو برای بهبود کیفیت زندگی مددجویان فراهم بکنه. 3094 هم در خدمت شما عزیزان. بله دوستان عزیز، دقایقی قبل خدمتون عنوان کردیم که بنا هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران، که همینک هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت شما تبریک میگیم.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و تبریک ایام الله دهه فجر خدمت شما هستم.
بله سپاسگزارتون هستیم. جناب آقای نصیری، ما در واقع شماره پیامک 3094 رو در اختیار عزیزانمون قرار دادیم تا چنانچه سوالی داشته باشن سوالات خودشون رو بپرسن و ما هم راجع به عملکرد سالانه شما بپرسیم، راجع به موفقیت‌ها و اهدافی که بهزیستی دنبال می‌کنه. لطف می‌کنید که برای ما توضیحی داشته باشید در ابتدا راجع به اینکه فکر می‌کنم یه جشنواره شهید رجایی برگزار شده بوده، این جشنواره به چه منظوری برگزار شده و اصلا جایگاه اداره کل بهزیستی در این جشنواره کجا هست؟ بفرمایید.
موضوع جشنواره شهید رجایی جشنواره‌ای است که فکر می‌کنم تا حالا 27 بار برگزار شده توسط معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری برگزار میشه و در حقیقت بحث ارزیابی دستگاه‌ها در حوزه‌های عمومی و تخصصیه. حوزه‌های عمومی مثلا تکریم ارباب رجوع، دریافت اقدام‌ها، حساب‌ها، تخصصی هم ارائه خدمات به جامعه هدف و رشد شاخص هاست که حالا به همدلله در دوره اخیر در گروه حوزه اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران جزء رتبه‌های برتر و حائز تقدیر قرار گرفت که حالا مورد تشکیل هم قرار گرفت. یکی از مهمترین موضوعاتی که ما در حوزه شاخص‌های جشنواره شهید رجایی داشتیم موضوع مناسب سازیه. یعنی ما هر سال سازمان بهزیستی به عنوان دبیرخانه مناسب سازی مورد ارزیابی قرار میده دستگاه‌های مختلف رو در حوزه مناسب سازی. اتفاقی که امسال افتاده بود در مورد دستگاه‌های دولتی در سطح استان تهران، ما شاخص مناسب سازی تو سال‌های گذشته حدود مثلا زیر 50 بود یا مثلا حدود 51 بود. امسال با پیگیری هایی که انجام شده بود و اهتمامی که در موضوع دسترس پذیری و مناسب سازی انجام شده بود، این شاخص به قریب 65% در سطح استان تهران رسیده بود. یعنی دستگاه ها یک ارتقای قابل توجهی در حوزه مناسب سازی و دسترس پذیری برای هم معلولین، هم سالمندان، هم خانومانی که حالا شرایط خاص مراجعه میکنن داره. یکی از مزایای جشنواره شهید رجایی همین هست برای جامعه هدف سازمان بهزیستی.
بله همین قضیه مناسب سازی که میتونه هم برای افراد معلول مورد توجه باشه هم برای افراد سالمند. بسیار ممنونم از شما. خب بهزیستی چقدر تونسته در آموزش های مهارتی و اشتغال زایی برای افراد آسیب دیده مؤثر باشه؟
ما خب دستگاه تخصصی حوزه آموزش سازمان فنی حرفه‌ای که ما توی یک مجموعه وزارت رفاه هستیم، آن چیزی که از تفاهم هایی که بین سازمان بهزیستی و این مجموعه فنی حرفه‌ای هست، ما بخشی از آموزش ها و جامعه هدف همون رایگان کردیم، بخشش رو پرداخت هزینه هاش توسط سازمان انجام میشه. ولی علاوه بر این ما یک جامعه هدفی مثل فرزندان مراکز نگهداری شبه خانواده داریم. ما در سطح تهران حدود 1400 تا فرزندان در مجموع مراکز نگهداری انجام میشه. اینها در دوره سنی 14 تا 18 سال یکی از موضوعات این که حتما باید یک مهارتی رو کسب کنند که حالا فرایندهاش چه در چارچوب خود مرکز یا در مراجعه به این مراکز فنی حرفه‌ای انجام میشه. این یه موضوع. یک موضوع دیگه خود سازمان بهزیستی متولیشه. متولی که به تعبیری میشه که یکی از پیشگامان این حوزه است، موضوع آموزش های مهارت های زندگیه.
بله.
آموزش حالا اون مهارت های 7 گانه یا 12 گانه که در حوزه بحث کنترل خشم و ارتباط پذیری.
بله.
و موضوعات مختلفه. ما توی استان تهران به همدلله در 2 تا فرایند، یکی که با همکاری مراکز آموزش نظامی، یعنی مثلا پادگان هایی که دوره های آموزشی افسران دارن میبرن سربازی میرن، یک تقریبا به صورت 100% دوره های آموزش مهارت ها هم توسط همکاران ما داره تدریس میشه.
بله.
همزمان که اون عزیزان در دوران سربازیشون دارن میگذرونن. در کنارش فضایی که با آموزش پرورش انجام دادیم توی حالا البته مثلا کمتر از 5% مدارس رو الان پوشش میدیم، امیدواریم که انشاءالله ما آمادگی توسعه داریم، امیدواریم که حالا همکاری که ما داره در حال توسعه است با آموزش پرورش بتونیم قضیه آموزش و مهارت های زندگی هم توسعه بدیم، که حالا به نظرم یک ضرورت آموزش نه فقط برای دوران نوجوانی و جوانی، برای همه ما ها، برای آموزش هایی که مبتنی بر حالا زندگی زناشویی، آموزش های فرزند پروری، آموزش های مربوط به کنترل خشم و سایر مباحث. این که از موضوعاتی که سازمان در حال پیجوی و انجام ارائه خدمت هست.
بله، بسیار عالی. از عملکرد بهزیستی در سال جاری برامون بگین، حالا اهدافی که پیش رو داره برای ما و شنوندگانمون بیشتر توضیحاتی رو داشته باشیم.
ما یکی 4 تا موضوع رو تو در حالا با نگاه تقریبا 6 ماه آینده داریم.
بله.
یه بخشیش افتتاحش انشاءالله تو همین ایام دهه فجر انجام
بله.
میشه. معلا قرشک، شهرستان قرشک برای افتتاح مراکز روزانه حوزه سالمندی اومدم. ما یکی از موضوعات همون توسعه مراکز روزانه است. نگاه ما اینه که ما باید حالا مراکز شبانه روزی
و مراکز روزانه یعنی به چه صورته؟ یعنی که سالمندان
مراکز شبانه روزی بل. مرکزی است که سالمند معلول میاد توش اقامت میکنه و خدمت میگیره و حالا هزینه‌اش بخشش از طرف سازمان و بخشش از طرف خانواده تامین میشه. مرکز روزانه مرکزی است که فرد داخل خونه شه، سالمند داخل منزل خودش و منزل فرزندانشه.
بله.
ساعت‌هایی از روز رو میاد اونجا خدمات میگیره. حالا خدمات شامل خدمات آموزشی، رفاهی، خدمات توانبخشی، خدمات آموزشی، اینها رو اکتس میکنه. مثلا مثل تقریبا میشه گفتش که مدرسه روزانه.
بله.
و برمیگرده به منزلش، که حالا هم باعث میشه که این فردی که داره این خدمات رو کسب میکنه رضایت و حال خوب و دسترس پذیری به جامعه و سایر موضوعات داشته باشه. حالا این برای طیف اوتیسم هست، برای سالمندان هست، برای معلولین هست. ما توسعه مراکز روزانه که از اولویت هامونه که داریم انجام میدیم، که حالا به ازای هر کنم از این رجوعی هم که میره یارانه، ما یارانه شاید شبانه روزی محدودیت داشته باشیم، ولی واقعا تو موضوع روزانه محدودیت و حضور یارانه ای نداریم. در کنارش حالا ما 4 تا پردیس در حال آماده سازی داریم. یک پردیس توامنسازی کودکان در در محله بیسیم تهران، پارک بیسیم در یک محدوده تقریبا 1.7 هکتاری هست.
بله.
شامل مرکز نگهداری، حرفه‌آموزی، ورزشی، مدرسه شبانه روزی و سایر موضوعات که به حمدالله به مرحله نهایی رسیده. فکر میکنم کمتر 10-15 روز دیگه فاز دومش هم افتتاح بشه و بخش نگهداریش هم انشاءالله تا پایان سال نگهداری میشه. که خب این یه بحث دیگه، پردیس توانمندسازی حوزه زنانه.
بله.
زنان که در حوزه مخاطره یا حالا به هر دلیل محدودیت هستن، اونجا حالا یه بخش نگهداری داره، بخش خدمات حرفه آموزی، خدمات سلامت، ورزش، معاذرت حقوقی، مشاوره، مددکاری که در خیابان معلم محلی آفتابان انشالله در شرف افتتاح است، که به نظرم یا انتهای امسال یا فروردین ماه ما افتتاحش میکنیم.
بله.
مجموعه رو تازه داریم شروع میکنیم در ایام دهه فجر مربوط به پردیس توانمندسازی بیماران طیف اوتیسم در مجموعه جشنواره. خب اون زمان میبره، اون شاید میگم یک سال کارش زمان ببره. که
خب برای بیماران طیف اوتیسم قراره چه کاری انجام بشه؟
یک مجموعه، حالا ما بهش میگیم دهکده اوتیسم.
بله.
شامل مرکز نگهداری موقت، خدمات روزانه، انیمال تراپی، ورزش و خیلی از موضوعاتی تو این منظر میشه رو داریم اونجا کار آموزش رو انجام میدیم. تو یک فضای تقریبا 2.2 هکتاری است و داره 9 تا سول آموزشی و خدماتی انجام میشه.
پس یکی مربوط میشه به کودکان، یکی مربوط میشه به زنان و دیگری هم بیمارانی که طیف اوتیسم رو دارن، درسته؟ و اولی
بله بله. و آخریش هم بله. مرکز جامعه توانمندسازی معلولین که در انتهای خیابان الوند کنار شبکه دوم سیما هستش. بله. الان ساختار فیزیکیش آماده شده، در حال تجهیز هستیم که مرکز توانمندسازی هنری معلولین کشوره. بله. که انشالله اونجا بحث حرف آموزی هنری و ارتقای سطح توانمندی معلولین انشالله انجام میشه.
انشالله. سپاسگزارم از توضیحاتتون. از طرحهای قربالگری هم که سالانه در بهزیستی انجام میشه برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید.
خصوصا قربالگری مهمه. حالا موضوعات مختلفی هم هست. ولی دو تا از مهمترین موضوعاتمون یه قربالگریه که در بعد به تولد در بیمارستان‌ها سازمان بهزیستی الان داره انجام میده. بیمارستانی که زایشگاه دارن و خدمات به کودکان انجام میده، قربالگری شنوایی که با دستگاه انجام میشه، خرید خدمت و هزینه‌هاش توسط سازمان انجام میشه که پوشش بسیار بالایی داریم. حالا من نمیگم صد، ولی واقعیت اینه که تقریبا دسترس‌پذیری برای همه افراد هست، حتی در مورد اطفال جاریه و داریم انجام میدیم که اثراتش هم میبینیم، شناسایی میشن. و طرح بعدیمون که طرح قربالگری که در حال انجامه، بینایی کودکان 3 تا 6 ساله یا بهش میگیم آمبلیوپی، که انحراف موضوع شناسایی انحراف چشم کودکانه که در حوزه مهدهای کودک، پایگاه‌های سلامت، در خانواده دعوت بکنیم بچه‌ها حتما شرکت بکنن تو این طرح‌های قربالگری. اون هم اتفاق بزرگی است که این سال‌ها ما خیلی موارد پیشگیری شده از اینکه فرد دچار اختلال بینایی یا خدایی نکرده نابینایی بشه.
بله، ممنونم از توضیحات شما. خب شما یه سری اهدافی رو فرمودین، گفتید که یک چشم‌انداز 6 ماهی رو اگه در نظر بگیریم. میخوام بدونم که همراهی نهادها و ارگانهای دیگه با بهزیستی چقدر میتونه که زمینه رسیدن بهزیستی رو به اهداف خودش هموارتر بکنه.
اصلا ما خدمتی در حوزه اجتماعی و حوزه توانبخشی جامعه هدفمون بدون لحاظ همکاری بین بخشی نمیتونیم لحاظ کنیم.
بلی.
من هر آن چیزی که خدمت به جامعه هدفم به حوزه معلولین بخوام ارائه بدم، اگر جامعه همه دستگاه ها مسئله دسترس پذیری براشون اولویت نباشه و تعریف نکنن که یک فردی که با حالا خدمات حوزه ارائه دریافت خدمت باید اون فضاشون مناسب شده باشه. مناسب فقط به مفهوم تردد ویلچر نیست، مناسب بلد. برای فرد نابینا، مناسب برای فرد ناشنوا. مناسب سازی محیط در مقابل خانواده‌ای که دارای فرزند معلول طیف اوتیسمه، مناسب سازی فضا برای خانواده‌ای که دارای فرزند طیف معلول ذهنی است، مناسب سازی روانی و نگاهی به این افراد در زمان مراجعه به این موضوعاتش، اینا مساق‌های بارزشه. خب نمیتونیم کار کنیم در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یا مداخله اورژانس اجتماعی. مگر ما در اورژانس اجتماعی بدون همکاری بین بخشی با دستگاه قضایی، انتظامی و دستگاه‌های حاکمیتی مثل استانداری یا فرمانداری یا میتونیم خدماتی بدیم؟ حتما اینها با هم افزایی و کنار هم بودن کارش در میاد. یعنی ما آن چیزی که جاری است در حوزه کاری برای سایر دستگاه همکاری بین بخشی است، ولی همکاری بین بخشی اگر برای اونها امر مستحبه، برای ما برای بهزیست، برای ارائه خدمت به جامعه هدف امر واجبه.
سپاسگزار شما هستیم جناب آقای دکتر محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران. روزتون بخیر و نیکی باشه. ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهی شما بار دیگه. فرارسن دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما از آن تبریک میگیم. تا فردا، خداوند مهربان یار و یاورتون.
صدای شهر.
طبق آمار پلیس راهور تهران از ابتدای سال 1404 تا الان 241 نفر عابر پیاده در تصادفات پایتخت جان باختند. سرعت بالا و غیر مجاز یکی از دلایل اصلی این تصادفات بوده و متاسفانه بزرگراه‌ها رکورددار تصادفات عابرین پیاده در پایتخت هستند. گفتگوی همکارم رو بشنوید با جناب سرهنگ زینی‌وند، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در رابطه با موضوع امروز.
شنوندگان عزیز استدیو صدای شهر رادیو تهران، ارتباط برقرار کردیم با جناب سرهنگ زینی‌وند، ریاست محترم اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، صبحتون بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خوشحال دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
جناب سرهنگ، آیا گذرگاه ها و معابر جدیدی که ساخته شده، مثل لوپ ها، بزرگراه ها، نمیتونم حتی مثلا بزرگراه سبک که دو طبقه شده، یا پل هایی که ساخته میشه، یا تغییراتی که مثل گذرگاه های زیرگذر انجام میشه، مثلا پل روگذر منطقه کوی نصر رو برداشتن زیرگذر درست کردن، یا چیزایی شبیه به این در شهرمون، تونسته به روانی ترافیک شهر کمک بکنه یا نه؟
نگاه کن، پروژه عمرانی که در سطح شهر تعریف شده و بعدن هم اجرا شده، خود در راستای تکمیل دسترسی های شبکه معابر هست، به خصوص معابر بزرگراهی، دسترسی هایی که به صورت رمپ و لوپ هست، در واقع باعث کاهش زمان سفر و طول سفر شهروندان میشه. نمونه های مختلفی رو خوشبختانه سال گذشته و امسال شاهد بودیم تا کنون، از جمله دسترسی هایی که در محدوده میدان فتح تکمیل شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت، یا تکمیل بخشایی از بزرگراه شهید بروجردی، یا دوربرگردون هایی که به صورت غیر همسد در بزرگراه شهید چمران در محدوده بوستان گفتگو به صورت جنوب به جنوب به صورت زیرگذر اجرا شد، یا شمال به شمال در محدوده بزرگراه شهید تکمیل، و یا نمونه های مختلف دیگه که شهروندان در سطح شهر شاهد بهره برداری از اونها بودن. خب قطعا تکمیل پروژه‌های عمرانی و بهره برداری از اونها، عرض کردم، در راستای کاهش زمان سفر و طول سفر شهروندان اثرات خودش رو داره، ولی این نکته رو باید مد نظر قرار بدیم که موضوع ترافیک یک موضوع چند وجهی هست. در کنار این تکمیل دسترسی های شبکه معابر، باید یه سری اقدامات دیگه هم همزمان پیگیری بشه و اجرا بشه، از جمله توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، بحث کاهش سفرهای زائد، کاهش استفاده از خودروهای شخصی در سطح شهر، و رعایت قوانین و مقرراتی که خود شهروندان میتونن کمک بدن که ما ترافیکی کمتری رو در سطح شهر شاهد بشیم.
ممنون از کارشناسی که انجام دادید، انشالله بتونیم باز هم در فرصت‌های دیگری در خدمتتون باشیم. جناب سرهنگ زینی‌وند بودند که من گفتگو کردم، ریاست محترم اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سپاسگزارم و خدا نگهدار. ترافیک.
چند مسیر با ترافیک سنگین: بزرگراه شهید آبشناسان غرب به شرق، از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی. مسیر غرب به شرق: بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بولوار فرهنگ، و بزرگراه شهید همت. مسیر غرب به شرق: از بولوار جنت آباد تا بزرگراه اشرفی اصفهانی. خیلی ممنونیم از اینکه با ما در این نوبت همراهی کردید. یک بار دیگه آغاز دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. روز بی حادثه‌ای.